بسم الله الرحمن الرحیم. 14 اسفند 97 خانم سمنی فقه تهارت.
احتمالا چون معمولا مثلا آقا هم که درس خارج میگن تو شرح عربه میگن، یعنی خودشون عربه رو میخونن مسئله شو راجبش. حالا این کتاب خانم صفاتی هم همینه، شرح بر عربه است. احکام طهاره امام دیشب متوجه نشدم، قبلا هم یادم نمیاد که شرح عربه است، ولی معمول فقها همینه، شرح بر عربه است میارن دیگه. خیلی هم بحثشون جالب بود. حالا الان که باز بشه براتون میخونم، فعلا اینو بخونم تا این کتاب خانم صفاتی رم. اول میام معنای لغوی حیض رو میگن که یه بارم ما گفتیم خود حیض نهایتاً یعنی چی؟ یعنی چیزی که دارای جوشش و جریان باشد. از حاضر یه حیض رو به معنای جوششه. پس اون خونی رو از جهت موضوع شناسی میگن خون حیض، خون دارای جوشش باشد. درست شد؟ برای همین میاد اون صفات حیض رو میاره که گرمه، دارای جوشش، فشار. آره فشار علت جوششه دیگه. چرا با فشار خارج میشه؟ چون این خون داره کنده میشه، با جوشش داره میاد بیرون. این حالا تو کتاب ایشون میان کلی اول بحث میکنن راجع به اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم این خونه حیضه یا خون استحاضه است یا خون بخارته یا خون زخمه. قبل از اینکه وارد این خونها بشن معانی بلوغ رو میارن خانم صفاتی. بلوغ رو میان توی دو بسته کلی. اول اینو بگم برای هفته آینده است انشاءالله با امید خدا، اون پاوری که دیروز گفتم و میارم دوشنبه براتون. شما سه شنبه اگر کلاس نذاشتن شما که میایین دیگه، شما بعدش کلاس نمیگیم، بیاین روی اون پاوره کار بکنیم. اون پاوره چیکار کرده؟ بچه های شاگرده سطح چهار خانم میرخانی، نه یه نفرشون، چند نفر با هم اومدن این پاوره تنظیم کردن بر مبنای هم این کتاب که نوشتن. مثلا اینجا عربه اینو میگه، خانم صفاتی اینو میگه، مشهور اینو میگن. این پاور خیلی قویه، خیلی خوبیه. حالا ان شاء الله میگم بیارم توی سیستممون هست تا من برداشتم میارم اونو بشینین کار بکنین. مثلا از همین بلوغ شروع میکنه که نظرات مختلف راجع به بلوغ، که بلوغ توی ازدواج با بلوغ توی عبادات با بلوغ مسائل اقتصادی آیا متفاوته یا نه. خانم صفاتی میاد سه دسته آیات میاره، میگه از جهت شرعی اینها با هم تفاوت داره. یه بلوغ 9 سالگی نمیشه هم برای ازدواج باشه، هم برای عبادات باشه، هم برای کارهای اقتصادی باشه، با توجه به آیات قرآن. حالا خیلی جالبه بحثای چیزا. از اون طرف بحث یائسه رو بعدشیشو میگن. چرا اول چرا این تقسیم بندی میکنن؟ چون وقتی شما خون حیض رو میخوای تشخیص بدی یه شرط مهم داره، بعد از 9 سالگی، قبل از یائسگی. برای همین باید این 9 سالگی و این بلوغ رو اول تبیین بکنیم، بعد برسیم به یائسگی. مثلا توی همین کتاب امام داره که قبل از 9 سالگی اگر داره با صفات خون خون میبینه، هر ماه هم داره مرتب، نه حیض یا حیض نیست؟
نیست.
با اینکه عادتاً و عقل عقلای همه بیان بگن که این حیضه، این رحمش داره کار میکنه. حیض یعنی چی؟ یعنی اون دیواره رحم داره تخریب میشه، اون جایی که باید لاله گزینی میشده اون داره تخریب میشه، میریزه اون خون پایین. از جهت پزشکی میگن این دختر داره حیض میشه، ولی شرع میگه این حیض نیست. حالا دعوا که آیا ملاک رو اینجا باید موضوع شرعی بدونیم یا موضوع عرفی بدونیم؟ اگه موضوع شرعی دونستیم این خونه حیض نیست، ولی اگر موضوع عرفی باشد اون خونه قبل از 9 سالگی هم میشه حیض. یعنی همه اینا رو بعد تو هم کتاب امام داره هم کتاب ایشون داره راجع به همه اینا داره بحث میکنه. نظر میده خیلی هم جالب هستش که حالا من دارم هی ترغیبتون میکنم هم برید اونو ببینید که ما ان شاء الله. من اول گفتم که این حیض رو ول کنیم فعلا بریم همینجوری جلو دوباره برگردیم، دیدم نه، ما به اندازه کتاب بخونیم بریم، سعیمون برای اینه که جاهایی که لازم نیست و خلاصه بکنیم، بقیه یعنی مثلا کمتر، مثلا آداب تخلی و توی نجاست و اینا کمتر رو جبش حرف بزنیم، بعد دوباره برگردیم روی حیض. خب حالا فعلا بخونیم تا این موقع.
این بده
همین چیز هم بده هم برو بده خواهد بسن بده همین جور بزنیم. چرا میخوای نقاشی بکشی نمیذاره؟ ما رو باست دلو میخوش پرست، ما رو بچه بخونم. خب حالا بخونیم. الهیزو و بعض احکام هل خاصه. الهیزو دمون یخرج من المرأه فی کل شهرن غالباً، خونی که خارج می شود از هر زنی غالباً، معمولاً این هستش که هر ماه خارج میشه. غالباً چی رو داره خارج میکنه؟ مزتربه رو داره خارج میکنه که معلوم نیست که یا خون و هوا اسودون او احمر، حالا این خون یا سیاه یا قرمز شدید. هارون عبیت، هار یعنی گرم، عبیت یعنی تازه، حالا هم تازه میگن هم غلیظ میگن، عبیت رو هر دوتاش رو میگن. یک روزه به دفت و حرقت فلقاله، خارج میشه با فشار و حرقه یعنی سوزش. فل قالب دوباره داره میگه این صفات، صفات چیه؟ قالبی. هرقه یعنی سوزش. و اقلهو ثلاثت و ایام و اکثرهو عشره. شرط مهم حیض این هستش که حتما باید 3 روز باشه و یعتبر فیه استمرار عرفن فی ثلاثت الاولا. توی این بحث استمرار هم حالا کلی ما بحث داریم، هم خمسفاتی بحث داره هم مرحوم امام، که این استمرار چگونه استمراریه. خمسفاتی کار رو راحت میکنه. توی همینجور بهتون بگم، مثلا امام میگه که اگه گفتین تو تحریر چی داره، میگه این استمراره باید چی جوری باشه؟
باطنم باید باشه.
استمرار باید هر بار که میری اختبار میکنی باشه، درست شد؟
یه حرف بزنی در باطنم باید
نمیبوره. آفرین. میگه باید این، میگه اگر این خون نباشد، یه جمله‌ای داره امام، میگه خون دیگه اگر این خون قطع بشه دوباره یه خون دیگه باشه، میشه مصداق یک خون واحد نمیشه. این مصداق یک خون واحد تو تحریره، مصداق یک خون واحد نمیشه. برای همین ما به این نمیگیم هی، میگیم توالی از بین رفته، استمرار 3 روز نداشته، این حیض نیست. خب حالا صفاتی کار راحت میکنه. میگه اون اینی که هر بار بری اختبار بکنی باشه حتما، اینها به خاطر فاصله که بین رحم تا قسمت خروجی تا دهانه تا اون دهانه فرج خانم هست، این فاصله حتی 10-12 سانتی از جهت پزشکی، به خاطر اون ممکنه رحم آلوده باشه، اون حیض، اون جوششه، اون تخریب دیواره اتفاق افتاده باشه، ولی هنوز شما در ظاهر دائما خون نمیبینی. پس نیاز نیستش که به اون دقتی که امام داره میگه.
اختبار یه
مقدار
باید صبر کنی،
میگه قشنگ باید صبر بکنی، هر بار بری هی این کار انجام بدی، باید مطمئن باشی که اون استمرار هست، این آلودگی هست. ولی نه، ایشون کار، چون این موضوع شناسی با موضوع شناسی پزشکی داره صحبت میکنه، میگه چون ایشون یک خانومه متوجه میشه که این خودی خراب شدن دیواره توی این فاصله، حالا بالاخره این خون داره میاد دیگه، حالا یه وقت الان مثلا 1-2 ساعت خانم خون ندیده، این توالی عرفی از در امام به هم میزنه، ولی از در خانصفاتی به هم
نمیزنه.
استمرار از جهت ایشون استمراری هستش، همین که دارم میگم استمراری که این خون وجود داشته باشه، خانم به این برسه که این دیواره خراب شده، این وارد مرحله حیض شد، درست شد. حالا مثلا اگر 2 ساعت خون ندیده، ولی میدونه که الان دوباره میاد دیگه، دیگه هی لازم نیست که اون اختبارها اون راه. آره اون چیزی که امام میگه خیلی سخت میشه، بعد همش هم میگه احتیاط بکنه بین
حائض
و مستحاضه بیاد جمع کنه، حائض و طاهر بیاد جمع کنه، یعنی هم از اون طرف نماز بخونه هم از اون طرف احسام حائض رو انجام بده، درست شد؟ اینا برای شروعش، استمرار برای شروعشه، از روز اول که ثابت بشه این حیض شد یا حیض نشد، درست شد. اینا خودش خیلی بحثاییه که این یه سری احتیاط‌هایی که اکثر مراجع دارن رو ایشون برمی‌داره، خیلی جالبه.
و همین از اون لکه‌بینی‌های قبل از شروع حالا این حال عبیت و اینا رو
به شرط اینکه صاحب عادت وقت باشه. وقتم ایشون میگه نه اینکه حالا حتما همون روز باشه، یکی 2 روز این برتر، 3 روز این برتر، ولی مثلا این 5، 6، 7، 8 این مثلا دیگه از فاصله بین 5 تا 8 هر ماه میشه، درست شد. حالا الان شروع کرد به لکه مثلا باز شدن، شروع کرد مثلا کم کم داره باز میشه، داره خون خارج میشه، اینا حیض یا حیض نیست؟
اینا حیض. ده روز خراب میکنه، یعنی واقعا بعد از 10 روز میزنه بالا، شما خودتون متوجه این روز دوم خیلی خون شدیده، روز اول بعد روز سوم قطع میشه، یعنی اگر که این اتفاق بیفته که ایشون میگن اون روز سوم که یه قطع میشه و خراب میکنه یا 10 روز خراب میشه،
ببین اون که از اول شروع کرده داره خون خارج میشه، یهو مثلا روز دوم خون زیاد میاد، یعنی دیوار خراب شد دیگه. حالا بله که خارج نشده به هر دلیلی، ولی این دیگه شروع این چی میگن سیکل عادتش آغاز شده.
آخه ولی واقعا تو پزشکان لکه‌بینی قبل از شروع پیری داریم، یعنی
لکه‌بینی داریم، ولی اینی که میگی خون داره میاد توی عادتش هم هست، این دیگه اینجا مثلا یه روز کامل خون نمیبینه، نه این دیگه استمرار رو به هم میزنه از نظر همه، ولی مثلا دو سه ساعت این خون نمیبینه، این حکمش چیه الان؟ این دیگه الان مثلا نماز نخونده، دو روز نماز نخونده، روز سوم الان ای بابا دو سه ساعت من خون نمیبینه چیکار کنم؟ بیچاره شدم، دو روز نمازام قضا شد، از اون طرفم الان پاکم، از اون طرفم همه اینا مشکل، بعد دوباره مثلا 3-4 ساعت دیگه، دو سه ساعت دیگه دوباره خونریزیش آغاز میشه، از اون طرف امام مشکل ایجاد میکنه. درست شد؟ محرماتش، محرمات حائض که بس حرامه، دخول در مساجد حرامه،
ولی نمازش
رو مستحب رو بره بخونه،
تازه
غسلش هم بکنه، ولی مثلا محرمات حرام هم براش حرامه، یعنی طاهر هم نمیشه. خب بلا و این یکونه بعد البلوغ و قبل الیأس، بلا تصح من الحائض الصلاة و الصوم و طواف و الاعتکاف الا بعد الانقطاع و الاقتصار، هر دوتاش با هم بعضی ها حالا نگیم، و تقضی الصوم دون الصلاة، روزه هاش رو قضا میکنه، و یحرم علیها ما یحرم علی الجنوب، حرام میشه بر اون هر چیزی که بر جنوب حرامه، و یحرم بعد قبل الانقطاع، نزدیکی قبل از انقطاع حرامه، غسل میخواد، نظر ایشون هم اینه که وقتی خون قطع شد هنوز خانم غسل حیض نکرده میتونه که جنوب بشه، کما لا یصح طلاقها علی تفصیل مذکور فی الطلاق و کیفیت غسلها که غسل جنابه، اما تفسیر الحیض به ما ذکر فلقضاء الواقع الخارجی به ذالک، این تفسیر حیض به اون چیزی که گفتیم دم و یخرج من المرأة فی کل شهر غالبا، لقضاء یعنی واقع شدن واقع خارجی، این چیزی که ما داریم میگیم همون واقعیت خارجی اینجوری اتفاق میفته، نه اینکه تعریف زیادی کرده باشه، مثلا همه میان گوگل هم تعریف میکنن راجع به که چه جوری باید حیض رو تعریف بکنیم، و تقیید بالقالب احتراز عن بعض الحالات، اینی که میگیم قالب، کدوم قالب؟ اون قالب اولی رو داره میگه، درسته؟ اون قالبن اولی که آورده مضطرب برای خارج میکنه، احتراز از بعضی از حالات کمافه مضطرب، و اما انه به صفات المذکوره فلصحیح حفص بن البختری یا بختری دخلت عن ابی عبدالله علیه السلام امرأتون، یه دخلت ببخشید، دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام امرأتون، فسألت خو عن المرأت یستمر رو به حد دم فلا تدری حیزون هو او غیره، یه زنی داخل شد و از زنی پرسید که دائما داره خون میبینه نمیدونه، فلا تدری حیزون هو او غیره، قال فقال لها، حضرت فرمود بگو به اون ان حیز حارون عبیتون اشد لهو دفعان و حراره و دم الاستحاضه اصفرون بارد، فا از دم حرارتون و دفعان و سواد فلان، اگر این خون دارای حرارت و دفع یعنی با شدت و فشار بود، سواد سیاهی بود، فلتد از فلان نماز نخون، قال فخرجت و هیه تقول، اون زن خارج شد در حالی که میگفت والله ان لو کان امرأتن مازاد علی هذا، به خدا قسم که اگر این امام زن بود بیشتر از این نمی گفت و غیر از این روایت، یعنی اینقدر امام کامل این صفات خون رو گفت که هیچ، یعنی اگر زنی بود که خودش هم درک کرده بود کامل تر از این نمیتونست بگه، اثر یعنی زرد. خب
پس ما الان نمیتونیم اینقدر بگیم آقایون،
آقایون امام، ببین امام از علم الهی حرف میزنه، امام علم الهی داره، ولی غیر امام میتونیم بگیم هرچی
دلمون
خواست، اسفر یعنی زرد، غیر امام هرچی دلمون خواست دیگه.
میدونیم چی میخوام بگم؟ حالا بیادم این همه ماهی داریم میگیم امام خواهیم فلان و
امام خمینی امام نفسی نیست.
دارم با استاد صحبت میکنم. من دارم یه موضوع دیگه رو میخوام مطرح کنم. شما از اول جواب رو دادید قضاوت.
بگو ببینم چی میگی. خوبه ببین این که کلاس همه با هم جواب میدن.
سوالی از استاد با موبایل خیلی فرق.
بگو فرقی نداره. سخت
نگو. هزار بار این اتفاق میفته حالا نمیتونه حرف بزنه. باید اصلاحش خوب. از یه زمانی دیگه.
اصلاحی میکنه.
ببین آدم باید سعی کنه که یه چیزایی رو مثلا کوچیک کنه. قبول داری؟
این همه چه رو
کوچیک
میکنی؟
خوبه ببینم. دفترتو نیبردی امروز.
نیبردی.
دفترش نیبرده ناراحته ها. حالا امام خمینی چی؟ بگو دیگه مادر.
من فکر کنم اینقدر نباید ما اینقدر مثلا چیزی که تا حالا مثلا این عنوان میراث فقهی و علمی ما همینجور راحت من خیلی دقت کردم دیگه همه چی رو همینجوری داریم میزنیم یه
جوری
با یکی از بچه‌ها دارم یکی از علما حرف زدم دیگه حالت مسخره پیدا کرد. یعنی انگار ما داریم علما رو مسخره میکنیم. میگم بله علما ما بله نظر فقه بله ما خیلی خانم صفاتی خیلی
درست.
ولی
امام هم مثلا از خودش امام خمینی هم از خودش در نیورده که روایت دیده اومده گفته. منتها دقیقا همه این حرفا همه این فتواهایی که هست میگه من خودم
خیلی داریم
آفرین. یعنی یه حد تعادلی وسط باید وجود داشته باشه. چرا مثلا یکی کسی مثل آقای ایوانی که خودش داره در خارج میگه جرأت نمیکنه مخالفت مشهور حرف بزنه؟ دقیقا همین چیزی که شما نه ببین ماها به عنوان فتوا به عنوان حکم نمیدیم. حتی من دیروز هم بهتون گفتم این حرفای خانم صفاتی هم دلیل نمیشه که ما الان هممون بگیم مثلا اگر دخول در مشاهد مشرفه رو ایشون میگه حمله بر کراهت میکنیم پس بریم مکروه اشکال هم. نه یعنی چیزی نه ما میگیم نه اینکه اساتید ما هم نمیگه همچی حرفی درست شد. دقیقا همون تحفظ مخالفت مشهور خودمون نگه داریم از مخالفت مشهور در راستای این که ما داریم یک نظری میدهیم این پویایی فقه اشکالی نداره درست شد. ولی اینی که ما بیان بگیم که نه حالا چون من خودم هم با این حرف مشکل دارم فقه ما زنانه مردانه است تفسیر ما مردانه است من خودم از این جمله بدم میاد میگه تمام تفاسیری که نوشته شده همش مردانه است. شما وقتی برید آیات مرد به زنا رو نگاه کنی همشون حق به جانب مرداست. خب این چه حرفی؟ یعنی واقعا وجهه همه علمای ما که تفسیر نوشتن اینقدر حالا درسته یه پیشفرضایی شاید داشتن ولی اینی که بیایم همه رو از دم اینجوری بزنیم اینم واقعا کار چی میگم؟ بی چیه؟ این بی‌عدالتیه به نظر من این بی‌عدالتیه که بیا شما بگی که نه مثلا اگه یه جایی اومده نگاه مردانه داشته این تفسیر کلا مردانه همه نه فقط هم همینه دقیقا همین که شما بگی منم کاملا باهات موافقم برای همین گفتم بگو چون فهمیدم داری چی میگی. یه واقعیت اینه که حالا تا این حد هم دیگه نیست. خب شرطی که امام تو کتاب طهارت میارن بحث سلامت زن رو میارن میگن زنی که سالم باشن میگن معتقزت و رحم حال استقامت ها و استقامت مزاج المرأه. این فاطمه سمین کجا رفته؟
نمیدونم
فکر کنم تو مهد بوده. چرا تو همون کیفمون هم خوردنی داره این خوردنیش هم بهش بدیم ببخش شما بیاین سر کلاس این فاطمه سمین باید بیاد. ولن ما کانت نسا گوش بدین ولن ما کانت نسا نوعاً فی حالت الاستقامت و سلامه لا یغرفن الدم اقل من سلاست ایام. این مال کتاب طهاره امامه. اگر که زن در حالت سلامت باشد کمتر از 3 روز خون نمیبیند. شرحی که امام داره ولا اکثر من عشره و نوعهن لا تغذف ارخامهن قبل البلوغ و بعد الیأس. نوع زنان یعنی استدلال رو ببینید چجوریه یه نوع زنان اینجوری نیستن و خلاف و ذالک من شذوذ طبیعه و نوادرها تصرف شارع مقدس فی الموضوع. شارع اومده در موضوع تصرف کرده اقل و اکثر رو قرار داده بلوغ و یأس رو هم قرار داده. مثلا چی شد یا نه؟ بله؟ و حدده به حدوده لاحظن فیه حالا نوع قالب ملاحظه کرده در اون حال نوع قالب زنان رو الحاقا لشواز و نوادره بالعدم. این کسی که قبل از 9 سالگی داره خون میبینه بعد از 15 سالگی اصلا حسابش
نکرده.
حالا اینجا کلی اومده راجع به این صحبت شده که راجع به روایاتی که زن بعد از 50 سالگی امام اول میان اینو میگن. یه چیزی رو من دیشب دیدم که الان اینجا بخونم یا بذار این بخونم تا اینو پیدا کنم. ول مراد به سواد الحمرت شدیده و الا فلم یرا اسفد کلفه. مراد از سیاهی که در اون روایت اومده مال کتابتونه ها، حمره شدید، قرمزی شدیده، نه اینکه چی فلم یرا، کسی ندیده سیاهی مثل زغال، کلفه یعنی مثل زغال. و تقیدو بل قاله، اون قالب آخری رو داره میگه و حرقتن فل قالب، درسته؟ اون به اون برمیگرده. لل احتراز عن الدم الذي يحكم عليها عليه بالهيزيه، بدون وجود صفات فيه، برای اینکه احتراز بکنیم از اون خونی که حکم میشه بر اون به هیزیت بدون اینکه صفات داشته باشه. مثل چی؟ که صفرت ایام الادم، مثل خون زردی که در ایام عادت دیده میشه. بله، یعنی مثلا هنوز دارای صفات نشده، طرف دارای وقتش، شروع کرده روز وقتش، خونه مثلا لکه بینی داره میبینه، زرد داره میبینه. او قبلها به یومن او یومن، یا قبل از عادتش به یه روز دو روز، یه روز دو روز قبل عادتش شروع کرده داره خونه زرد میبینه، هنوز دارای صفات قرمز و شدید و سیاه و اینها نشده. و اما تهدید
چی خواست بگه؟
اون خط اول صفحه قبل رو نگاه کنین، گفت یخرجو به دفقن و حرقتن فل قالب. این القالبی که اینجا اومده بود و برای چی آوردیم؟ رو شد قید قالبن. میگه قالبن باید صفات حیز رو داشته باشه خونه حیز، ولی ممکنه یه خونی حیز باشه ولی صفات حیز نداشته باشه. مثل خونی که در مثلا طرف دو سه روز اصلا خون دیده حیز شده، الان دو سه روز داره خونه چی میبینه؟ زرد میبینه، تا پاک بشه، تا ده روزش پر بشه. میگیم همه اینا حیزه، ولی اینکه این خونه چیه داره استفاده. مثالی که این من زدم اینو زدم، مثالی که آقا ایوانی زد چیو زد؟ کسی که دارای وقت بود، توی وقت شروع کرد به خون دیدن، خونش چیه؟ داره استفاده نیست، خونه با لکبینی شروع میکنه. آیا این میشه حیز یا نه میشه حیز؟ استفاده حیز داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ غالبا اینه که صفات حیز رو داشته باشه، حالا الان اینجا نداره، یه موقعی ممکن اتفاق بیفته که نداشته باشه. اما تهدیده قلتن و کسرتن به مذکر فل صحیحت معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله. این دیگه اینی که از جهت کم بودن باید حتما 3 روز باشه، از جهت زیاد بودن نهایتا 10 روز باشد حیز، این درش هیچ شکی نیست. صحیحه معاویه از امام صادق علیه السلام اقل ما یکونون هی 3 ایام و اکثر هم ما یکون 10 ایام، کمترین مقدارش 3 روزه، بیشترینش هم 10 روزه، که اینم حالا توی مثلا خاطرش از مثلا 20 صفحه فقط راجع به 3 روز حرف زده، بعد کلی هم راجع مثلا 4-5 صفحه هم راجع به روایاتی که دارن 10 روز رو میگن، اختلاف نظرهایی که توی این وجود داره جواب میدن، اونها خیلی جالبه بحثاشون. اما اعتبار استمرار فی الثلاثه، اما اینکه معتبره که 3 روز اول چی باشه؟ مستمر باشه. فل اقتضاء الحکم به کون اقلهی 3 لذاله، برای اینکه حکم اقتضاء میکنه به اینکه حد اقل این ببخشید این حد اقل حیز که 3 روز است، به ذالک به استمرار برمیگرده. یعنی شما باید عقلت حکم میکنه وقتی میگی که 3 روز استمرار داشته، 3 روز خون ببینه، یعنی این 3 روز مستمرن خون ببینه، بله یا نه؟ تا ان ظاهره هو ان دم الواحد لا یقل عن ذلك، برای اینکه ظاهر این حکم این هست که دم واحد، یک خون واحد کمتر از 3 روز نمیشه. و مع تقطعه لا یکون واحدا، در صورتی که این خون تیکه تیکه بشه دیگه خون واحد شمرده نمیشه. واحد و عظیمی که مگه نمیخوایم بگیم این حیز شد، وارد حیز شد، درست شد؟ 3 روز میگه که این خون باید وجود داشته باشه تا بشه این حیز، تا بشه حیز. یعنی چی؟ یعنی باید یک خونی وجود داشته باشه، نه اینکه مثلا یه روز خون میبینه دوباره فرداش یه روز مثلا 2-3 لکه میبینه، فردا دو سه تا لکه دیگه میمونه، این میشه یه خون یا میشه دو تا خون؟ ملاکش استمراره. میگه اگر یه خونه واحد به شرط این میگه
آخه من اگه مثلا هیچ چیزی نداشته باشم واقعا ذهن نمیرسم که باید یه نشونه یه چیزی.
ببین سه روز روایت به ما میگه،
سه
روز روایت میگه استمرار رو عقل میفهمه. آره اصلا ببین دلیلی که داره میاره، دلیلی که داره میاره خانم صفاتی هم یاد رجوعش بحث میکنه، اصلا دیگه روایتی وجود نداره، عقل اینجا میاد میفهمه، میگه این استمرار عرف. برای همین دعوا میشه سر این مدل استمراره که چجوری باشه، چون روایتی نیومده بگه که مثلا روی خود بحث استمرار خیلی بشه روش تکیه کرد. استمرار اینجوری میفهمیم که این که شما میگی سه روز داره خون میبینه، عقل حکم میکنه که این سه روز یک خون رو ببینه. درست شد؟ اگه قطع میشه امروز داره مثلا یکم خون میبینه میره، فردا دوباره دو سه تا قطره فردا میبینه، دوباره دو سه تا قطره پس فردا میبینه، این دیگه یک خون واحد محسوب میشه نمیشه؟ اگر خون باشه، ببین اگر داره خون میاد واقعا، یعنی واقعا دیگه اون فاصله ای که وجود داره مگه چقدره که این خونه شروع کرده به ریزش، ولی حالا مثلا امروز دو تا قطره بیشتر نمیاده، فردا دو تا قطره بیشتر نمیاده، که آقا دلیل نمیشه که
تو زمانش هم باشه. من میگم اگه سه روز هر روز یک بار حداقل ببینه، این سه روزه محقق شده.
این دستاییه که توی استمرار هست دیگه، یعنی فقط هم حرف شما نیست، این دستاییه که توی استمرار هست. دقیقا همین دیگه، مگه شما میدونید که اون داخل رحم الان خون نیست؟ اگه این خونی که داری شما میبینی متصل به اون خون داخل رحمه که اومده، خب این میشه حیض دیگه، واحد میشه دیگه. حالا ولو این که الان چیزی که شما داری میبینی خیلی کمه، الان ظاهر پاکه، ولی خود اون خانوم به این یقین میرسه که این سیکل من آغاز شد، پریود من آغاز شد. میرسه یا نمیرسه؟ میرسه دیگه، خودش میدونه، میگه هر ماه همینه، کم کم شروع میکنه یهو دیگه زیاد میشه مدلش. پس همه اینا نه ببین حالا این چیه که تو بحث استمرار، حالا اینو پیدا میکنم میخونم تیکه استمرار رو براتون. بذارید این تا سر استحاضش رو بخونیم. آها نه زیاده، فکرم صفحه بعد میرسیم استحاضه. حالا بذارید تا اینجا بخونیم برمیگردیم. و ما اتقد تو شده اومده گیر کرد
شده سر
باش، نمیتونه منتظرم زنگتون بخوره. شده میخواه موقعی ما میخواییم زنگ دقیقا زنگ دقیقا زنگ. آخه ما بحث استمرار توالی عرفی، توالی عرفی دقیقا همون چیزی که شما ها گفتیم، میگه اون ملاک اتصال خونه. ملاک چی شد؟ اتصال، نه ملاک اختبار. خیلی فرقشه. اون چیزی که مشهور میگن ملاک اختباره، شما هر بار که میری نگاه میکنی خون باشه، ولی ایشون میگن ملاک چیه؟ اتصاله، یعنی شخص تشخیص بده که این چیه؟ این خون متصلن داره میاد. چرا دیگه میده دیگه، طرف خودش میفهمه که این خونی که معلوم دارم میرم هر ماه دارم همینجوری میبینم، این متصله، این آغاز شده. خدا نصیب نکنه دیگه، خدا نصیب وسواس نکنه، وگرنه که اگه وسواس داشته باشی آره دیگه هیچ کارش نمیتونی بکنی. حالا دقیقا ببینید نظر ایشون اینه، میگه رویت موضوعیت نداره، رویت خون موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ اون اتصاله. رویت طریق برای یقین نفسه، یعنی این خون دیدنه، این اختبار خودش موضوعیت نداره، خودش یه راهیه که شما تشخیص بدیم اون خونه جریانش آغاز شده، همین کفایت. خیلی کار راحت میکنه. چرا؟ تو فکر کنم همون ذره وسواس رو داری میاری توشا. چرا؟ از اون طرف هم از کجا میاریم؟ همون قاعده تسهیل، همون قاعده تسهیل میاد اینجا حاکم میشه، میگه زن رو سختی ننداز، این دیگه حیث شد دیگه. چرا دیگه هی باید فکر بکنه، هی باید وسواس بیفته، هی باید بیچاره بکنه خودشو به خاطر اینکه حالا هست یا نه. حالا یه بحثی هم هست که اصلا اصل عدم اشتراط توالیه، اصل عدم اشتراط توالیه، اصل اشتراط توالی نیست. حالا میان اینو جواب میدن که آیا واقعا توالی شرط، یعنی تو خود اصل این که توالی شرط هست یا توالی شرط نیست دعواست، ولی شرطش میدونیم توالی رو، ولی نه اون توالی که مشهور میگن. حالا دیگه بماند، بذاریم اینجا رو ببینیم. اما ان المدار على الاستمرار العرفي الذي اینو که گفتیم چرا الذي يتحقق مع الانقطاع عيزا دون الدقي فلان ذلك مقتضى حمل الالفاظ على مفاهيمها عرفيه. اما اینکه معیار استمرار عرفی، کدوم استمرار عرفی؟ اونی که محقق میشود با انقطاع یسیر، یعنی اگر یکم خون منقطع بشه، خون نیاد، باز هم اتصال چی میشه؟ استمرار عرفی ادامه داره. دون دقی، نه اینکه استمرار دقتی باشه، یعنی بگه که اون چیزی که مشهور میگن شنیدیم همیشه اینه دیگه، میگه همیشه تو آلوده باشی، بدونی همیشه آلوده هستی، به این میگه استمرار، در حالی که این استمرار نیست. فلان ذالک مقتضی حمل الالفاظ، به خاطر اینکه این ذالک، این ذالک برمیگرده به چی؟ به این استمرار عرفی، مقتضای حمل الالفاظ بر مفاهیم عرفیشه. ما وقتی میخوایم یه لفظی رو بفهمیم باید بریم ببینیم معنای عرفیش چیه. اما اعتبار کونه بعد البلوغ، اما اینکه معتبر است که این خون حیض بعد بلوغ باشد، فله صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج، از این صحیحه خیلی استفاده میکنیم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثون یتزوجن علی کل حال، سه نفرن که در هر حالی میشه باشون ازدواج کرد. ولتی لم تحض، یعنی نابالغی که هنوز حیض نشده، و مثل حالا صحیح، و مثل اون زنی که، و مثل اون کسی که هنوز
حیض
نمیشه. قلت و ممت سلاسای تزوجن علا کل حال، درست ترجمه کردم؟ هر کسی میتونی در هر حالی باهاش ازدواج بکنی، درست شد؟ یعنی چی نداره؟ عده نداره. و من تو موندم چرا هیچی نپرسیدیم؟ یا خدای نکنه من درست ترجمه نکردم که نه فهم تبارکه. و من تا یکون و زاله کی میشود؟ مالم تبلغ تس اصنین، مادامی که به 9 سال نرسیده. حالا واقعا 9 سال این مبنای حیض شمرده می شود یا نمی شود؟ که باید زیاد داریم توی 9 سال برای حیض.
ولی من تا جایی که یادمه تو روایات دیده
بودیم
که
دختری که 9
ساله
ازدواج
کردن باهاش
ایراد
داره،
مشکل نداره،
قطع کردن
چشم کنم، یعنی رابطه حرامه ولی چیز زیر بلوغ هم. اما اعتبار کونه قبل الیأس، اما اینکه معتبر است که این خونه حیض قبل از یائسگی باشد، ولی عدت روایات به لسان حد دلتی یائست من المحیض 50 سنه، حد اینی که زن یائسه می شود از حیض 50 سالگی. حالا این دیگه بحث خیلی داغی میشه دیگه، که خونهایی که خانم داره میبینه دقیقا سر عادتش با همون مقداری که میدیده فقط 50 سالش گذشته، اینا حیض هست یا حیض نیست، که حالا ایشون هم میان راجع بهش بحث میکنن. حالا من بعدا بحثش
رو میگم
مثلا دو سال آره، همه همین سینه میگن که مثلا اعراب عموما خیلی گرم بوده اونجا زوکال میشدن، میگم مثلا حدود این 9 سالگی اون اعراب دو تا اونجاست، نه مال همه جا. دقیقا همین تو بحث اختلاف نظری که الان تو بحث بلوغ هست، کدوم بلوغه که مال 9 سالگیه؟ مثلا دختر 9 ساله الان عقلش اصلا کار نمیکنه، مثلا متوجه نمیشه که خوب و بد تشخیص بده، این مثلا میتونه بره ازدواج بکنه، این میتونه مثلا عبادات بهش واجب میشه، این مثلا میتونه کار اقتصادی انجام بده. همین بحثیه که ایشون هم میان تقسیم بندی میکنن. بلوغ شناور اسمش، شنیدید؟ حالا بلوغ شناور بهش میگن، که سن بلوغ یه سن 9 سالگی رو نمیتونی بگیری برای همه کارها قرار بدی. خود ایشون میان تو سه مرحله بلوغ رو بین 9 سالگی تا 13 سالگی میدونم، حالا بحثای فقهی داره دیگه، همون چیزیه که پایان‌نامه سطح 4 خانم خانیه توی بحث بلوغ، همین بلوغ خودش که واقعا سنش کیه.
آخه چون قدر بازی اقام 9 سال میگیرم برای عبادات،
13 سال هم میگیرم برای ازدواج و کار اقتصادی،
مشکل همون 9 سال عبادات دیگه.
آره دیگه، واقعا بچه 9 ساله چطوری میتونه بفهمه که حالا مثلا باید نمازش اینجوری بخونه روزه
بگیره؟ من فکر می‌کنم برعکس شده، 9 سالا خیلی بیشتر.
ببین سن بلوغ عقلیشون بالا رفته، ولی بالا رفته. ببین الان دختره، الان دختر 20 ساله، الان بیا ببین دیگه خودتون، با دختر 20 ساله مثلا 10 سال پیش مقایسه کن، دختر 20 ساله تو دانشگاه واقعا، یعنی من از خودشون چیز گرفتم، اعتراف گرفتم که اندازه دختر 16 ساله هم نمیفهمه.
ولی الان مثلا
بچه
های 9 ساله 10 ساله یه چیزایی بلوغ جنسی هم ببین سن بلوغ جنسیشون پایینه
مثلا خواهر خودش پروسه‌ای که متعکر خیلی زودتر بود یا آدم هایی که میبینم
خب ببین اونی که چی میگن اطرافیان عاقل تری داره اطرافیان چیزی تری داره ولی معمول دخترها رو الان بیا نگاه بکن دختری دبیرستانی اصلا دبیرستانی ها توی فاز دیگه ای هم واقعا قبول نداری؟ الان بیا ببین من هم بیا هفته دیگه با خودم ببرم به دانشگاه ببین اصلا بچه ها من همش میگم کجایی؟ بچه ها کجایی؟ دارم دارن نگاه میکنن ها ولی اصلا نیستن اصلا تو زندگی نیستن تو هپروت هستن تو رویان واقعا
دانشگاه کلن حالت رویایی داره
اصلا فکر میکنم غیر
نخبه ها کلن دانشگاه آدم تو
هپروت اصلا نمیدونم واقعا دنبال چی هم بهشون میگه یعنی باور نمیکنید ترم پیش تمام ترم من به این بچه های دانشگاه دفندی میگفتم بچه ها شما 20 سالتون داره میشه یا شده یا داری 20 ساله باورتون میشه هر میخندیدن
همه چیز
براشون مسخره بهشون گفتم شما باید ازدواجتون بس ببین چون ما درسمون این بود که
خودشون نمیخواد یعنی معنیش اینه که نه 9 سال
چرا ولی اینی که حالا میشه راجبش بحث کرد که این روایاتی که داره موضوع 9 سالگی رو میاره روایاتی که داره رویدن موی خشن رو میاره روایاتی که داره بلوغ حلم رو میاره رسیدن به حائض شدن الان مثلا دختر 9 ساله تکلیف میشه کی حیض میشه 15 سالگی 13 سالگی 16 سالگی حیض میشن دیگه غالب دخترها ایرانی دوستان 14 15 سالگی زودتر نمیشن پس این اون اگه حیض ملاک برای بلوغه که این 4 5 سال دیگه حائض میشه یعنی میگم جای بحث هست نمیگم من نظرم اینه که 9 سالگی باید اون چیزی هستش که اسلام میگه 9 سالگی ما تعبدن میپذیریم دیگه اگه بیشه خوبه
خانواده ها رو کنتر میکنه یعنی شاید اگه بگن اما همین 9 ساله خانواده هم سرویس بچه
هر کسی
اولش کوشا بشن
هر کسی مرجع تقلید خودش دیگه نظر آقا اینه که 9 سالگی تموم شد دیگه حالا من هر چقدر نظر میدم نظر بحثی دارم میدم نه اینکه نظر فقهی بدم که بتونم روش کار بکنم نظر فقهی اینه که 9 سال چرا تو مرجع تقلید داره میگه 9 سال ما دیگه راجعش نمیتونیم حرف بزنیم
نه
مرجع
که هی
درسته
نه بعد میگه
13 ساله میخوام
براش
میبره آخر آقای ثانعی الان نظرشون 13 ساله
13 سالگی رسیده
بود منظور اینه بله دیگه عوض این که بلوغ عقلی رو بکشیم بالا سن رو میبریم بالا چه خانواده ها نه اونی
که میگه که اصلا چرا بلوغ عقلی با بلوغ در عبادت باید هم یعنی با هم
یکی
باشه چرا نیازه برای عبادت
بلوغ عقلی رسیده
باشه این
سوال واقعا اصلا یه بحثی دارن توی بحث بلوغ میگن که این باید تشخیص بده تکلیف بر بار میشود بفهمه اینو اومدیم اون یکی تو 20 سالگی هم نخواست بفهمه
نه اون روایت که میگه حفظه دوم عبد بچه خب این خیلی رو میخوره این عبد خب این وظیفه ما انجام بده نیازی هم نیست شاید حتما بدونه که چرا باید انجام بده
من هم نمی‌دونم. چون سرا رو آواخرش می‌رسن، بله، مشکل توی این بحث بلوغ بحث هست در شک.
این بحث
کودکان سرینم شاید نشه. این در خودشون می‌گردن. اما شما وقتی سرا رو ببین، ما می‌گیم اگر این که بگو
باید صحبت میکردم و تو خود تا جایی بچه تو 19 ساله یا 13 ساله گزدواج بکنه با واقعا خوب بایدم نه من باید چی یعنی اقلا همه پیش فکر میکنم نه امکان پذیر نیست
بس بگیره با باید شده
نه هر جون طبیعت بشه آخه 13 ساله یه مثلا
بگیره
چرا
به نوع یه بحثی یه چیزی شبکه 4 پخش کرد خانم دکتر روح افزا بود با خانم سیاوشی فیلمش هم هست توی چیزا برید اونو ببینید اون خیلیشون خوب بحث کرد خانم سیاوشی نظرش روی همین کودک 7 سالی که مثلا کار بدیه و اینا خانم روح افزا نظرش روی همین بحث مثلا به عنوان مخالف داشت صحبت میکردیشون برید اونو ببینید بعد بیم رجب حرف بزنیم منطقه حرف اینه که حالا ببین من خودم یه مشکل دارم با این قضیه که مجلس داره روش کار میکنه اینی که یعنی واقعا الان مشکلی که ما داریم ضربه میخوره زنهای ما مشکل زنهای ما تو جامعه الان کودک همسریه این چه بازیه، این بازیه، این به خاطر اینه که ما رو ببرن تحت اون کنوانسیونه. این حتیش اینه، من نمیگم که من بچه‌مو 9 سالگی، اصلا شاید 16 سالگیش هم به اون بلوغ فکری نرسه به نظر من، یعنی این یه چیز شخصیه، ولی آیا الان قانون میگه که هر کسی میتواند بچه‌ش رو توی که مثلا دعوا بخواد را بیفته باید این کارو بگه؟ چند درصد دارن این کار؟ مشکل ما الان اینه که سن ازدواج رفته به 27-28 سال، مشکل اینه الان تو جامعه.
اینا
یه
آقایی گرفتن
که میدونم توی خوزستان، توی کردستان حالا میگن آره منم شنیدم که علتش اینه که مثلا به من گفت، من که داشتم راجع به اینجا بحث میکردم، اون طرف مباحثه‌گر گفتش که شما نمیدونی، شما از آمار خبر نداری، آماری هستش که اینایی که ازدواج کردن اینجوری و مثلا چقدر دارن اینجوری ازدواج میکنن. گفت شما اگه اینو مشکل نمیدونی از بی اطلاعیته که مشکل نمیدونی. ولی گفتم ببین شما این مشکلی که آمار ازدواج رفته با سن ازدواج رفته بالا رو میدونی یا نمیدونی؟ گفت میدونم. گفتم این مهمتره یا اون مهمتره؟ گفت نه اینا هر دو تا به یه میزان مهمه. ببین این بازی سیاسیه، ما باهاش مشکلی نداریم. بیان برای این فکری بکنن، بیان برای به جای اینکه بیان قانون تصویب بکنن، این هم سر صدا بکنن که آخرش نهایتش این بازی سیاسیه، بیان واسه این فکری بکنن.
مگر اگه شما قانونش بکنید، اینا این کارو نمی‌کنن.
اصلا قانون
نه، عادت کردن.
این رسمه، رسمه.
بچه
اون یه
دفعه وارد این رابطه شدن و
سنشون
کم بوده،
من هم دوزشون خودکشی کرده. حالا این همه هم واسه روابط نامشروع دارن خودکشی میکنن، میکنن یا نمیکنن؟
ولی کل ایران درگیر همین قضیه ازدواج کردن.
نه نه میدونم، ببین من نمیگم مشکل نیست، اون مشکل هست، ولی این مشکل الان مهمترین مشکل مسائل زنان اینه، مثل همون ورزشگاه رفتن هست که بازی سیاسی. مشکل زن ها ورزشگاه رفتنه. ببین قبول،
مشکل
باید حل بشه.
مشکل بوده. اون مشکل رو دیدن. فکرشون اینه برای همه این مشکل باید یه کاری کرد. برای اینکه پیشگیری کنن یا مثلا موقعی که یه مشکلی دیدن بتونن برخورد کنن، یه قانونی گفتن که تصویب کنیم. بعد حالا مثلا بالاخره اینا یه مشکله، شاید مهمترینش نباشه ولی مشکله. برای همه این مشکل فقط
مشغول
همینه.
برای همه این مشکلی تو باید حل بشه. شاید مهمتر نباشه. ببین اگر شما رسم خانوادگیتون، ببین شما اگر رسم خانوادگیتون اینه که این کارو بکنین، مشکل اینه که رسم خانوادگی دیگه، رسم قبیله‌ایه. شما هیچ قانونی نمیتونی جلوی رسمو بگیری. این قانون، این چجوری میتونی این رسمو درست کنی با فرهنگ سازی؟ یعنی همون نماینده مجلس به جای این کار بره قانونی بکنه آموزش خانواده ها رو توی مسائل اینو، این قانونی کنه.
این فرهنگ کمک به همین فرهنگ سازیه، این قانون لازمه،
قانون خوبه، ولی قانون داره در مقابل شرع. بله شرع اینا ما داریم میخونیم، میگه بعد از 9 سالگی یا نهایتاً حالا این چیزی که بعد از 13 سالگی زن حق ازدواج داره. نه ببین، از ببین اصلا ما روایت، این روایت مشکلی باش نداره. و جلد سندی که خوشا به حال مردی که دخترش در خانه هم شوهرش حیض بشود، یعنی اسلام بر نظرش به سن پایین هست، در این شکی نیست.
ببخشید یه موضوعی از در مورد کردستان که میگن، من دارم زندگی کردم تو خیلی از شهرستان های هم کردستان، دخترها تو سن 14 سالگی ازدواج نکرده باشن، دخترای مونده محسوب میشن. و اون 14 ساله ها رو شما باید ببین مثلا بیارن یه 14 ساله اونجا رو با اینجا، شعور بالای زندگی دارن، یعنی مادر
تربیت چه دیگه،
بچگی یادشون داده اینا غذا بمونن، غذا پختن، شعور رفتار با همسر، رفتار با نامحرم، رفتار با خانواده همسر، اینا
همه
رو یاد گرفتن. من
نمیفهمم
چرا فکر
می‌کنم
مشکل
اینه. اتفاقا ببین دقیقاً بذار ما درس بدیم. ولی با آلوست رو البته بلوغ بوده امروز یه ذره. 14
سالگی ازدواج نکرده باشن چون آماده همه چیز باشن اتفاقا دچار عقده میشن. به نظر من خود همین فسادآوره چون همین ازدواج نکنه تا موقع یه کارای دیگه
میکنه. ما ضعف تربیتی داریم دقیقاً همین
که شما میگید. این قانون
چه بچه 13 سالمو هنوز آماده ازدواج نیست. مردم اون ضعف تربیتی داره.
الان مثلا جامعه ما
آسا 18
سالگی
طرف باید
درس
بخونه. خب دیگه بعد
ضعف جامعه مگه اینکه پدر مادری داشته باشه که بتونه حمایت کنه. واقعیت اینه این ساختمان
قانون بیاد اینو درست کنه.
آها سیستمی که درست کردن سیستمی نیستش که بهش پسر بره بیشتر
قانون بیاد اینو درست کنه. اگه خیلی دقت منده نماینده مجلس نماینده مجلس میخواد احکام شرع رو بذاره بیاد اینو درست کنه. بیاد این مشکل رو حل کنه. بیاد بگه آقا اگر کسی متأهل شد تا زیر مثلا 20 سالگی چه بدانم زیر 25 سالگی سربازی نمیخواد بره.
اگه مشکلی هم مشکل بهداشته برو بهداشت اونجا رو حل کنه.
این همه کار میشه کرد.
این کار رو نکرد. برای همه رو شو انگریش شده در اقلا شده. یه وقت بیا که اصلا توان جسمی شده. برای همه ازدواج
طلا رو گرد که برای بچه دار بشن. این که جسمی دختر کشش
شده داره که چونه این
دیگه مگه این همه نبود. الان من خودم یه خانمی رو دیدم. چهل و پنج سالش بود گوش بده. چهل و پنج سالش بود گفتش که به پنج نرسیده بود اینو مطمئنم. گفتش که من فکر کنم این اصلا ازدواج نکرده. باور کنم من فکر کنم مثلا دختر مثلا 30 ساله ای مثلا هم سن خودم 25 ساله اینا مثلا ازدواج نکرده باشه. بعد بهش گفتم شما ازدواج نکردی؟ گفتش که من خندید گفت چرا اینا. بعد گفت من 11 سالگی بچه اولا به دنیا آمده 13 سالگی بچه دوم به دنیا آمده. یعنی شما الان ببینی اصلا باور کن یعنی هیچ عجب سلامتی جسمی دارم بهت میگم
از منی تو کردن سلامتی
بچهش میگه بچه من رو ببینید چه قد و قامتی داره دو برابر
من. حالا اشتباه یعنی خدا میاد از 9 سالگی بلوغ بذاره توی آدم بعد آدم تا 18 سالگی مسئول بچه داشته. واقعا خدا هم چیکار میکنه؟
ببین این ضعف تربیتیه. من میگم اینو ضعف تربیتیه. بعد و قانونگذار به خاطر که خود فروختم به خاطر اینکه سر سپردم باید قانونو بیاره اونجوری تفسیر
کنه. فرهنگ بزرگ شده اصلا عجین شده با اون فرهنگ دیگه مدل کردنشون
جوری سر سپردگی و نفوذ بعضی که غیر قابله
بعضی که قابل امکانی دوستا ولی بعضی میرن تو اونجا بزرگ میشن دیگه مدل فکر کردنش مثل اونا میشه. شاید نفوذی هم نمیشه ولی دیگه مدل فکر کردنش مثل اونا شده.
معادلات فرعی
آفرین
معادلات خدا
یعنی چی؟
حالا قسمی هم یه بحث دارن تحت عنوان معادلات
که عوض
بشه
دیگه یه چیزایی
هم معنی
دیگه فضای
دیگه بشه. من دیگه حالا هزاری تو بیا بگو که بابا مگه الان مشکل جوانا اینه. میگه نه مشکل این مشکل هست. خب مشکلات دیگه هم نه اینکه ایشون بگه ها. من این حرف دقیقاً با یک کس دیگه ای کاملا بحث کردم برام گفت اول برو اون ببین چون اون خیلی خوب بود. یعنی من دیدم اون از بحثی که من کرده بودم مثلا حالا بحث علمی مثلا بود اون بحث این بحث ایشون خیلی قشنگ‌تر بود و بالاخره هم دکتر روحفظان خودشون آمریکا درس خوندن اصلا رشته شون دکتر درقه. چی رو نمی‌بینی؟ میگن دیگه حالا میگن میگن جامعه آماری اینجوریه. حالا ایشون که میگه من کردستان بودم حقی نیست. آره من میگم آمار باشه ولی شما این آمار وجود داره یا این آمار قطعی؟ یعنی یه آماره چیزی در مقابل این که به جوان چرا به مرد 45 ساله میگی چرا ازدواج نمی‌کنید؟ یه 45 ساله تو الان باید ازدواج کرده باشی تو بچه داشته باشی چه وضعشه؟ میگی برای چی مثلا تو چه فکر می‌کنی که آدم باید چرا اصلا ازدواج کنن؟ برای فرهنگ جامعه اینه واقعیت جامعه ما اینه.
واسه کسی که دیگه از الان کردن دختر از نظر مالی دختر مالیشون مثل همین چیز دختر خود برخواد کنه اینا نیستش. دختره که همین که باید روز کنم که اونجا هنوز و مثلا الان مثلا 24 سالشه میگه من احساس بدی دارم از اینکه سربار خانواده هم این عبدهی که باشد میشین و گریه میکنن اینا باشد مادر پدر خانواده تربیت نشده ندارن فرهنگ این دختر نعمته اینو میدونیم به عنوان یه چیز اضافی بهش نگاه
میکنن
به خواهی نخواهی منتقل میکنن که دختر خاله فلان ازدواج کرد فلان
تو هنوز بار گردن
مایی یعنی برای انتخابش هم حتی بهش بشان میرن خواستگار زیاد داره ولی اینقدر بهش بشان میرن نمیتونه انتخاب کنه به اینا هم حتما نمیتونه قانون ترتیب برای این برای مشکلات هم بررسی کنه یه خیلی دادش من به هم میشمندن
یعنی واقعا این نمیدونم دیگه همش همون بحث کنوانسیون هست همش بازیه اونه همه اینا بازیه آره اینا بیچاره زنا بیچاره زنا که از اون بر فرهنگ غربی داره بیچاره شون میکنه از اون بر زن مسلمون ایرانی دو تا سه تا بچه میاره مشکلش همه مشکلش اینه که هیکلمو چیکار بکنم که توی بهمونی بتونم برم یعنی واقعا ببین چه ظلمیه یعنی این توی جامعه توی دختر خالش نمیتونه وارد بشه به خاطر اینکه من بهش میگم بابا تو خب سه تا بچه داری میگه نه تو اگه بدونی چقدر منو مسخره میکنم از اون طرف اون حجمه فرهنگ غربی رو یعنی واسه کسی که نه خودش ماهواره داره نه همسرش با ماهواره میشه نه چی میگه از این خجالت این نمیتونم از اون طرف
بچه‌هاشون
می‌میرن بحث تهجر این که حالا زن باید بشینه توی خانه زن اگه از خونه بیرون رفت اسلام در خطر افتاد زن یعنی واقعا مظلوم‌تر از این زنه واقعا
از این زن همونطوریه
مظلوم‌تر از این زنه سلمان ایرانی در حال حاضر هم فکر نکنم تاریخ دیده باشه انصافا بعد نماینده مجلس زن میره میشه تو مجلس بازی میکنه بازیه دیگه بازی با افکار جامعه نه زنا که دارن زحمت میکشن قانون تصدیق میکنن بالا پایی میزنن رسانه‌ای میکنن فلان اونها چی دارن تصدیق میکنن کودک همسری حرف هم بزنیم که مشکل جامعه هست شما خبر نداری آمار نداری
آخه من خبر دارم چون براشون آمار میدن مثلا ذهنشون رو درگیر میکنن خیلی هم مثلا من خیلی که تو بازی سیاسی باشه یا لغت
ببین تهش چی میشه ببین من اینو میگم شما به من بگو این قانون تصویب شد خب الان چی میشه یا این اتفاقی که خانم استاد گفتن میفته که میفته اگه کسی رسم میشه اگه کسی بد میدونه که همون کارشو میره میکنه نهایتش فقط اینه که یه ثبت محضری میده همچنان که همین حالاش هم همینجوری هست بعد
میشه که یه شناسنامه نداره
بگه شوهر دارم خیلی راحت یعنی
نهایتش این میشه
راه حلش
خوشحال ببین راه حلشون درست نیست مشکلیابی هم درست نیست ببین چون تو که قدرت داری اینقدر رسانه‌ای بکنی که هر کسی الان بدون کودک همسری رو بدونه چرا این سرمایه گذاری رو سن بالا ازدواج چرا این سرمایه گذاری نمی کنی که بابا دانشجویی که مثلا زمان اول انقلاب قانون بود که همه مراکز که کارمند، کارکن، کارگر زن داره باید توی همون محل مهد کودک مناسب وجود داشته باشه. این قانون سال 70 زن بخاطر این برداشتن. الان دانشجوی دانشگاه تهران اگه بچه دار میشه بدبخت میشه. درس باید بذاره کنار. در حالی که اگر تو هر دانشگاهی این همه اتاق هست، یه دونه اتاق نگهداری کودک بزنن. چی میشه؟
اصلا
مگه سحر اسماعیلی نبود؟ ایشون دکتر
قبول شد. تو مصاحبه دیدم بچه داره گفتن شما برو بچه‌تو
قبول. فراوون اینجوری من خودم جرأت نکردم تو هیچ جایی بگم که من چند تا بچه دارم. باور میکنی؟ یعنی به محض اینکه بگم ردم. برو بشین خونه بچه‌تو بگرد.
دقیقاً
همه به خاطر همین رد شد. همه قانون مملکته. نه اینکه حالا یه نفر دو نفر. قانون نانوشته مملکته. اگه تو بچه داری به درد هیچ کاری نمیخوری. اون درست کن حمایت کن طرف بچه بیاره ازدواج میکنه این همه کار میشه که بیا برو ببین اینا به این میشه که میگیم بازیه این میشه که میگیم مثلا خب نهایتش چی میشه اون در حالی که تو به یه قانون دستی با این همه قانون میشه واسه تسهیل ازدواج گذاشت این همه قانون میشه گذاشت یه وام ازدواجه وام ازدواجه که خدایی یه وام درست حسابی باشه که طرف بتونه روش حساب بکنه بدونه میگیره یه خونه میتونه باهاش بگیره دختره بدونه میتونه وسیله اولیه زندگی بگیره چقدر کار راحت میشه نمیکنن پدر طرف رو در میارن مزامن فلان بیار زامن بیسار بیار بعدم میگه 30 میلیون الان چی میتونه باهاش بگیره اینه که قانون جامعه تازه خوب شد کردن اینه که میگیم قانون جامعه این همه مشکل داره اگه کسی دلش به درد جامعه میسوزه بیان بگن آقا اگر دانشجوی متأهل است
مثلا حق غیبتش یه قانونی مثلا ما تو جامعه داشتیم، حق غیبت دانشجوی متأهل 2/16 بود، مجرد 2/16 بود، مال متأهل 4/16 بود، مال بچه دار 5/16 بود. یعنی طول ترم تو 5 جلسه میتونی نیای سر کلاس به خاطر اینکه بچه داره. این میگن قانون. یعنی بیا بهش یه آوازی بده، یه مراعاتش رو بکن که این بتونه زندگیشو اداره بکنه، درسش هم بخونه، بتونه فعالیت اقتصادی داشته باشه، فعالیت اجتماعی داشته. ولی بیا برو یه فکری بکن که حالا مثلا دو نفرم که قاعده ازدواج بکنن جلوشون رو بگیر. یعنی چی؟ نسل جامعه رو داری خطر میندازی، دارید مانع ازدواج داری ایجاد میکنی. همین الانش اگه کسی توی 13 سالگی توی 10 سالگی بخواد بره عقد ببنده، میبرنش پزشک قانونی. همین الان حکمش اینه دیگه، میدونی که میرن پزشک قانونی حکم رشد میگیرن. از قبل این بوده، حکم رشد میگیرن که این عقلش میرسه میتونه تشخیص بده یا نه. وقتی که طلبه ها میچن وقت پیش میگم میگم من بردم پزشک قانونی، بهم گفتن اگه مهمون الان بخواد بیاد خونتون انقدرم پول داری چیکار میکنی؟ میگم مثلا این سوال ازم پرسیدم، میگم من فکر کردم مثلا اول یه ذره خونه رو تمیز کنم بعد میرم خرید ماکارونی. گفت چی میخری بگو. گفتم انقدر میذارم ماکارونی میخرم، انقدر گوشت میخرم، انقدر پیاز میخرم، یه ماکارونی درست میکنم خونه هم میکنم. گفتم اصلا مونده بودم چه سوالی. یعنی مثلا گفتم حالا سنم کم بود اینو ازم پرسید. یعنی چی؟ یعنی قدرت عقلی داری؟ مثلا یکی باشه میگه زنگ میزنم اونم گریه میکنم.
الان دختری 40 ساله هم زنگ میزنه مامانشون گریه میکنه. دقیقاً.
خب آره بدیم بگیم تا 40 سالگی اشکال نداره بگو، هیچ اشکال نداره، بذار تا 40 سالگی یه دونه حیوان خانگی بیاره باهاش بشینه با اون مشغول باشه بازی کنه. خیلی هم خوبه. به این میگن خودکشی نژادی. توی آمریکا دارن جلوی این خودکشی نژادی رو سالهاست دارن میگیرن. برید سرچ بکنید راجع به خودکشی نژادی. اون الان همین کارتون بچه رئیس رو دیدیم چی میگه؟ میدونید داستانش چیه دیگه؟ میگه در مقابل این مبارزه با نگه داشتن حیوانات خانگی بیان بچه داریم. این بچه مشابه اون بچه رئیسه. داداشش میگه بچه رئیس. میگه شبا این پا میشه و سایلای منو برمیداره گم و گور میکنه. اما اینه نباشنه یا نه پاوه رو آره ده نه پاوه رو یادم میمونه انشاءالله. مگر اینکه حالا اگه که یک شنبه نتونم برم چی؟ یک شنبه